بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. جلسه دیروز عرض کردیم که از ومنهای دوم به عنوان پاورقی حساب خواهد شد، یعنی منهای دوم و جوابش، و همینجور منهای سوم و پاسخش. راجع به پاسخی که در منهای سوم اومد، نکته هایی بود که در جلسه پیش عرض شد، حتی این قسمت از عبارت رو هم ما خوندیم. و منهای چهارم هم تا آخرش، یعنی صفحه 113 قبل از و منها ان الوجود معلوم بالضروره، آخر عبارت میشه و من الراسخین فی العلم، تا اونجا به عنوان پاورقی حساب خواهد شد. منهای چهارم، این اصل اشکالی که مطرح میشه، اگر دوستان بعدا ملاحظه فرمان میبینن که صبر و تقسیم های مشائی و نگاه های پراکنده اینجوری در ذهن مستشکل هست و اشکالش رو مطرح میکنه. پاسخ هم که حالا تر میشه و مفصل هست. به نظر میومد که این به عنوان پاورقی حساب بشه بهتر هست، شاید از یه جهتی از اشکال دوم و سوم شایسته تر بود به این که در پاورقی قرار بگیره. ولی در طی جوابی که مطرح شد، دو سه نکته قابل توجه درش وجود داره که این دو سه تا نکته رو تذکر میدم. یک نکته این استش که ما وقتی بحث میکنیم میگیم وجود در ممکنات زائد بر ماهیت، یعنی ممکنات علاوه بر بعد ماهوی دارای بعد وجودی هستند، ولی در واجب الوجود وجود عین ذاتشه، مراد ما از این وجود مفهوم وجود نیست. چون انا همین اشکالی رو که مورد توجه قرار گرفته، توجه صدر و اینا قرار گرفته، بیشتر ذهنش رفته به این سمت و سو، یعنی ذهنش رفته به طرف مفهوم وجود که مفهوم بدی و این هاست، فکر کرده این رو مثلا آقایون حکما میخوان بگن عین ذات باری تعالی است و در ممکنات زائد بر ذات اونهاست. نه، منظور این نیست. منظور اون وجود خاص و ویژه‌ای که شی به اونها متحقق میشه، راجب اون داریم بحث میکنیم. یعنی از یه جدی باید بگیم راجب محکی مفهوم وجود داریم بحث میکنیم. در باب واجب الوجود اگه میگیم عین ذاته، منظور ما اینه که چیزی غیر از این حقیقت وجودی به عنوان بعد ماوی در حق تحقق نداره و لذا این مفهوم عام بدیهی وجود وقتی مقایسه بشه حتی با وجودهای خاص خارجی زائد بر اونهاست. نباید زیادت مفهوم وجود بر این وجودهای خاص، این نوع زیادت باعث بشه بگیم که ببینید شما خودتون هم قبول دارید که مفهوم وجود یا این وجودی رو که ما برداشت میکنیم غیر از اونی هستش که ذات باری تعالی رو تشکیل میده. بله، ولی دعوا سر این نکته نبود. ما در خود واجب الوجود هم بالاخره یه مفهوم وجود داریم و یک حقیقت وجودی که داره واقعیت پروردگار رو شکل میده. و اگر گفتیم مفهوم وجود امر خارج لازم انتزاعی این وجود هستش، چه در نگاه مشروع چه در نگاه حکمت متعالیه، نباید انگاش که پس ما غیر از مسئله وجود یه چیز دیگری در باری تعالی داریم و واجب الوجود مثل سایر ممکنات وجود زائد بر ماهیته. نه، اصلا بحث سر این مفهوم وجود و زیادتش نیست، بحث سر واقعیت و حقیقت وجود هست که آیا همراه با بعد ماهوی هست یا همراه با بعد ماهوی نیست. این یک نکته هستش که مثلا اگر عبارت های صدر متعلم تو اون والحاصل صفحه 112 مشاهده بکنید به این فضاها توجه میده. این نکته مهمی است که باید ما ملاحظه بکنیم. این یک نکته. نکته دیگری که قابل توجه است در این چند صفحه، دو تا عبارت برگزیده از کلمات ابن سیناست. در میان آثار ابن سینا این دو اثر، یکی مباحثات و یکی تعلیقات، که تعلیقات باز مهمتر از مباحثاته، واقعا جزء آثار برجسته و بسیار ممتاز ابن سینا است، خصوصا تعلیقات. این آدم وقتی عبارت های ابن سینا رو تو مثل تعلیقات و مباحثات و اینها مشاهده میکنه، در سطح حکمت متعالی خودش رو عرضه کرده. البته بازم حرفای حالت مشائی با اون زبان و ادبیات خاص هنوز پیدا میشه، ولی گوشه و کنار که بعضی از جا خیلی زیاد و مهمه، کاملا در حد حکمت متعالی ظهور میکنه. و خب جالبه که اصلا اون زمینه فکری که برای ابن سینا بود، که در اواخر اشارات هم نشون داد که با حکمت متعالی باید این مباحث رو فهمید، و در جاهای دیگه هم مثلا توضیح داد که من در پی حکمت دیگر هستم و اینها، اگر آدم بخواد پیگیری هایی داشته باشه، چون میدونید که مثلا وقتی اونجا این بحث رو مطرح میکنه در منطق المشرقیه، این مقدمش توضیحاتی که میده، شیخ اشراق میگه که ایشون این حرف رو زده ولی چیزی مشپرکنی نیاورده به عنوان یک حکمت برتر و حکمت مشرقی، بخاطر اینکه ایشون تو فضای نور میگرده، تو مباحث نوری و بحث کشفی و اینها چیز قابل اعتنایی در آثار ابن سینا پیدا نکرده، ولی از تو شیخ اشراق تو آثارش میاره که شما که گفتید من فلسفه دیگر و حکمت دیگر چیزی عرضه نکردید. اگه انسان میخواد تو این فضا حرکت کنه و ببینه واقعا برخی از نگاه های فاخری که ابن سینا به مباحث هستی شناسی داره چی هستش، باید در مثل تعلیقات اینها رو بگرده، تعلیقات و مباحثات. از جمله چیزهای خوبی که در این صفحات اومده، دو قطعه از بیانات ابن سیناست، یکی در مباحثات و یکی در تعلیقات. من اون قسمتی که مد نظرم هست رو میخونم، دوستانم این متن رو توجه بکنن، ببینید فضایی که ابن سینا درش به سر میبره با فضایی که ما الان فکر میکنیم چقدر تقارب داره. یکیش در صفحه 111 هست از کتابای ما، یعنی اگه همین منهای چهارم رو که پیگیری بکنید، شاید یه 10-12 سطر که ازش بیاید جلوتر، از کتاب ما صفحه 111 ذیل صفحه، اونجا داره کما صرح بهی الشیخ فی کتاب المباحثات، که در همین مباحثاتی که الان تو بازار هسته صفحه 142 این متن اومده با یه مقدار تغییراتی. البته این متن ابن سینا در مباحثات به لحاظی که اینجا اومده ادامه داره، ولی من بخشش رو میخونم. ببینید بیان ایشون اینه، ان ماهیت الحق، بیان ابن سیناستا، ان ماهیت الحق موجودتان لا به وجود یلحقه ای من خارجن، ماهیت حق تعالی موجود هست نه به واسطه وجودی که از نایه خارج به او ملحق بشه، که همون یواش بخواد به این سمت بره که ماهیت او همون انیت او، نه ماهیتی دارد که وجود باید از خارج بهش بیاد، و لیس کل انسانیت التی هی موجوده، مثل انسانیتی که موجود هست نیست، به ان لها وجودا خارجا عنها، به این که برای انسانیت یک وجودی خارج است، چون انسانیت انسانیته، موجودیت که نیست، که الانسان من حیث هو و هو لا موجود ولا معدوم، و لیس کل انسانیت التی هی موجوده به ان لها وجودا خارجا عنها، بل هی نفس الوجود، بلکه ماهیت حق تعالی این وجوده، نفس الوجود، بلا وجود ملبوس. خیلی کلمات به نظرم قشنگه ها، بلا وجود، در حقایق امکانی وجود ملبوس وجود داره، توجه کردید؟ مثل این که مثلا وجود مثل یک لباسی میمونه که این شی داره او رو میپوشه، ولی به حسب ذاتش این رو نداره، مثل انسانی که این لباس رو نداره میپوشه، گرچه ما الان میگیم به لحاظ مباحث اثرات وجودی بهتره برعکسش بکنیم، ماهیت لباسی است برای مثلا وجود، حالا اشکال نداره، ماهیت مثل انسان لباس وجود. این کلمه رو خوب دقت کنید، لباس وجود، هیچ وقت وجود ذاتی ماهیت نمیشه. اون تعبیر علامه طباطبایی تو نهاییات نزشه، اتصاف ماهیت به وجود، واقعا تو خارج ماهیت متصف به وجود میشه، ولی از باب اتصاف به صفت خارجت عن الذات، این در همون لحظه ای که ماهیت موجود است موجود نیست، همون لحظه ای که موجود، این تناقض نیست ها، ماهیت موجود است یعنی متحد با وجود است و متحقق، موجود نیست یعنی چی؟ یعنی به حسب سمخ ذاتیش بهره ای از وجود نداره. می فرماد بلا وجود ملبوس، بدون اون وجودی رو که پوشیده بشه، در ممکنات اینجوریه ولی در واجب اینجور نیست، و هو نفس الواجبیت، و این حقیقت همون واجبیته، و هو معنا بسیط، این یک معنای بسیطه، و ان کان المعبر یعبر عنه بلفظ مرکب، گرچه تعبیر کننده ها از او با لفظ مرکب یاد بکنن بگن واجب، بگن موجود، چون وقتی میگن موجود کنه شیء له الوجود، شیء ثبت له الوجود، واجب یعنی شیء ثبت له الوجوب. نه نه، باری تعالی ذاتش عین وجود و عین وجوب هست، نه اینکه ذاتی دارد که متصف به وجود و وجوب باشه. خب این تعبیر بسیار عالی است که ابن سینا الان داره در مباحثات اعمال میکنه. یکی این تعبیره، یکی چند سطر پایینتر که بیایم یه بیانی داره، واختار فی التعلیقات الشق الثانی. ما الان شق ثانی اینا رو کار نداریم، چون یک تقسیم بندی تو آخر همون عبارت که از مباحثات خوندیم کرده، حالا ایشون میخواد پیوند بزنه. من خود عبارت تعلیقاتی که ایشون انتخاب کرده میخوام توجه کنم. واختار فی التعلیقات الشق الثانی، تعلیقات صفحه 183، صفحه 183 بیانشون اینه، واختار فی التعلیقات الشق الثانی حیث قال. ببینید چی میگه ابن سینا اینجا، اذا قلنا واجب الوجود موجودن فهو لفظ مجازن. این لفظ مجازن دیگه در نگاه صدر متعلم ارتقا پیدا کرده، توضیح داده شده و هیچ مجازیتی در کار نیست. ولی اگر شما بخواید موجودن رو حتما پافشاری بکنید، بگید ذاتن شیء ثبت له الوجود، که این شیء غیر از وجود باید حتما اینجوری باید باشه، اطلاق موجود بر باری تعالی یک اطلاق مجازی هستش، اطلاق حقیقی با این معنا نیست. گرچه عرض کردم تو نگاه صدر متعلم دیگه این معنا تثبیت شده، روشن شده که موجود که ما میگیم ضرورتا لازم نیستش که یک شیء غیر از وجود باشه که وجود پیدا بکنه. این بحثا در مسئله مشترک در نگاه صدرا مطرح شده. حالا در صورت ایشون میگه اذا قلنا واجب الوجود موجودن بابا لفظ مجازن، معناش چیه؟ معناه انه بحت وجود و صحف و صحفوه به انه یجب وجوده و هو صحوان. ابن سینا میگه که اگر گفتن واجب الوجود موجوده این لفظ مجازیه، معنای این جمله چیه؟ اینه که باری تعالی محض وجوده. بعد ابن سینا تو بیانش اینجور داره که این لفظی که الان من بحثشو کردم که انه بحت وجوده، یک لفظی هستش موروثی، یعنی از حکمای قدیم رسیده این لفظ. بعدی ها که اومدن این لفظ رو مطالعه بکنن نتونستن حل کنن که این لفظ چیه. توجه کردید؟ اومدن بحت و وجودن رو چجوری خوندن؟ یجب وجوده خوندن، خواستن حلش کنن، مثلا این تصریح کنند هایی که تصریح میکنن، توجه کردید؟ خواستن حلش کنن، گفتن بحت و وجودن این نتونست این حل کنن، گفتن یجب وجوده. این اون بحت رو نقطه هاش رو به این شکل در آوردن، وجود رو هم یک ضمیر گفتن لابد داشته، واو مثلا بعدش بوده، گفتن واو نبوده، این یه چیز گردی بوده اینجا و یا شده مثلا بحت و وجود شده، ولی در اصل بوده یجب وجوده. این همون نگاهی هستش که دنبال یک ذات غیر از وجود میگرده. چون دنبال ذات غیر از وجود میگرده پس باید بگه یجب وجوده، یعنی شیء یجب وجوده. ولی ابن سینا میگه این تصحیفه، یعنی این تحریف اون لغت، تصحیف تغییر دادن اون لغت، اینجور نبود و او سهو و اشتباهی از طرف نساخ و یا امثال اینها پیش اومده. مراد این اون آقایون این بودی که بگن بحت و وجودن، معناه انه بحت و وجوده. اینم جمله‌ای است که از تعلیقات نقل شده، آدرسش عرض کردیم. یک نکته دیگر در این بخشایی که ما به عنوان پاورقی بردیم وجود داره و اون هم جالبه، تفکیک میان دو معنا از کلیت. ما معمولا به لحاظ ذهن منطقی که داریم و تو مباحثات و فضاهای فلسفه متعارف و اینا که گام بر می‌داریم، وقتی میگیم یه چیزی کلیه یعنی چی؟ یعنی یقبل و صدق علا کثیرین، قابلیت صدق بر کثیرین، منظور کلی مفهومیه. ولی خب دوستان میدونن تو فضای حکمت صدرایی آرام آرام ما با یک جور کلیت دیگه آشنا میشیم که عین تشخصه، یعنی بحث صدق بر کثیرین نیست. این کلیت همون انبساط خارجی تکوینی مد نظره. مشابه این رو ما در ارباب انواع و اسنام زیر مجموعه او میتونستیم تو فلسفه پیگیری کنیم. نسبت رب النوع با اسنام زیر پر او در نظام عالم طبیعت رو چجور تصویر میکردن؟ و بعد میگفتن که رب النوع یک حقیقت کلیه. این کلی چه جور کلی بود؟ کلی مفهومی بود؟ کلی مفهومی نبود، این کلی سعی خارجی بود. الان جناب صدر متعلم داره به این بحث اشاره میکنه، پس این عبارت یه عبارت ذی قیمتیه، یعنی کمتر میشه این خود نفس این توضیح رو یافت. هست تو آثار صدر هست، ولی اینکه مثلا یه جای باز بشه بگه یه کلیت، مثلا فصلی باز بشه کلیت بخواد معانی اینجوری نداریم ما. گوش و کنار باید پیدا کرد. یکی از عبارات مهمش اینجاست، ببینید آخر همین جایی که حذف کردیم، همین جایی که به عنوان پاورقی تلقی کردیم، همین دو سه سطر آخرش داره چی میگه؟ میگه حالا اما عن الوجه الاخر اینا رو کار نداریم. فبان الوجود ليس بكلي و ان كان مطلقا مشتركا. خیلی زیباست. وجود هرچند کلی نیست، منظور از وجود اینجا مفهوم وجود نیست، چون مفهوم وجود همون کلیتی که ما در منطق اینو یاد گرفتیم هست، همون مسئله رو داره. بحث ما راجع به حقیقت وجود، حقیقت وجوده، حقیقت وجود ما میخوایم بگیم کلیه. خب این چه جور کلیه؟ میگیم لفظ رو گفته مطلق مشترک، ولی تو برخی از جاده کلی، کلی سعی. حالا این رو باید تعقیب کرده عبارتاشو یافت اینها. به ان الوجود لیسه به کلین، وجود کلی نیست و امکان مطلقا مشترکن، یعنی به یک معنا کلی نیست، به یک معنا کلی هست. اون معنای دومی کلی هست و اینجا تعبیر کرده به اطلاق و اشتراک. فرق نداره، یعنی این لفظ چیزی مهمی نیست، چون همون کلی مفهومی رو میگن اشتراک. توجه کردی؟ اشتراک بین کثیرین داره. توجه. بس کلیه یا اطلاق بین کثیرین داره. این لفظ برای ما چی ممکنه ما یواش بگیم اصطلاح درست بکنیم خوبه. کلیت خارجی رو بگیم چی؟ کلیت اطلاقی، کلیت اشتراکی، ولی این اصطلاح جا نیافتاده. بیشتر حالا در زبان متأخرین و اینها همین سعی، کلی سعی، ولی سعی هم لفظ دیگه. خب مفهوم هم سعی داره، همه مصادیقش رو میگیره. در اصل ما باید متوجه باشیم که دو جور کلیت و سریان داریم، یک کلیت مفهومی است، یک کلیت خارجی است. اینجا ایشون تصریح میکنه به ان الوجود لیس بکلی و ان کان مطلقا مشترکا. فتأمل فی هذا المقام فإنک لو عرفت هذا المعنى فی الوجود صرت من الراسخین فی العلم. میفرماد در این مسئله تأمل داشته باش، یواش یواش سعی بکن به اون کلیت اطلاقی اشتراکی خارجی در باب وجود دست پیدا بکنیم، که اگر شما این معنای در وجود رو بتونی حل و حذف بکنی، این معنا الان برای ما راحته ها، ولی اون فضاهایی رو که ایشون بود داشت مطرح میکرد راجع به وجود، فضاهای مفهومی غلبه کامل داشت. توجه کردی؟ حالا بعد اثرات ماهیت پیدا شد که این بسیار پررنگ شد. تو فضای مشروع همین جور بود. برخی از اون چرا که اینجا به عنوان سوال و جواب مطرح میشه تو فضای فلسفه متعارف واقعا جدیه، حتی این براینی هم که گفته شده، مثلا چرا باری تعالی ماهیت نداره؟ چون اگه ماهیت بلافاصله به ذهن انسان میاد، چون ماهیت داشته باشه کلیت پیدا میکنه، کلیت داشته باشه چرا بقیه مصادیقش نیومدن؟ همین بحثی که مطرح میکردیم، بیاناتی که صاحب تلویحات داشت، حتی اون بیان این برهان پنجم ایشون کاملا این فضا جا داره. اگر ماهیت داشته باشه، خب وجود عارضیه بر اوست، وجود وقتی عارضی باشه معلول، علتش کجاست؟ این تو فضای فلسفه متعارف واقعا این برای این جا افتادگی خاصی داره. ولذا وقتی صدر متعلم میاد اشکالات رو در این باره تو جلد 6 مطرح میکنه، کاملا استواره بر فضای حکمت متعالیه داره این اشکالات رو میکنه. الان که ما این براهین و اشکالات اینا رو میخونیم، برای ما چندان جالب نیست، میگیم وقت تلف کردیم، چی کار داره میکنه اینها، و میگیم باید به نحو دیگری پردازش بشه. مثلا همین بحث وجود، کلیت مفهومی و کل، این خیلی مهمه اون فضا که نشون بدیم بابا ما علاوه بر کلیت مفهومی که در با وجود داریم، یواش یواش میخوایم شما رو به جایی بریم که شما آشنا بشید با کلیت حقیقت وجود، سریان حقیقت وجود، چون تشکیل خاصی اساسا بر وحدت شخصی سریانی وجود، یعنی همین نوع از کلیت و اشتمال و شمول و اینها در واقع مبتنی هسته میشه. کلی طبیعی اون با توجه داشته باشیم، کلی طبیعی ضرورتاً تکوینی خارجی نیست، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه، میتونه تو عدم باشه، میتونه تو وجود باشه. توجه کردید؟ گرچه اون هم یک نوع سریانه که اونم باید مورد مطالعه قرار بگیره. ما یک کلیت در واقع مفهومی ذهنی داریم، قابلیت صدق بر کثیرین با یک معنای ویژه، این یک معناست. یک معنا از کلیت به اطلاق داریم که راجع به کلیه طبیعی میگیم، این ارسال، این اطلاقی که تو کلیه طبیعیه چجوریه، این ارسال و اطلاق نه به لحاظ مصادیقش، به لحاظ مثلا متن خارجه، نه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه، تو خارج تو ذهن این فرد باشه، اونجا باشه، هر جا باشه، اصلا معدوم باشه یا موجود باشه، واحد باشه یا متکثر باشه، این یک جور کلیت خاصه. در کلیه طبیعی شما با یک جور کلیت خاص رو برو هستید. لذا مثلا ما در جای خودش قبلا هم عرض کردیم، در عبارت دیگه هم هست، عبارات فراوانی که صدرا داره میگه اتباع الکلیه، مایاتو میگه اتباع الکلیه، مرتب متذکر میشه مراد از تباع کلیه کلیت مفهومی نیست، کلیت به لحاظ کلی طبیعیه. لذا بلافاصله با برخورد با این جور تعبیرها نباید بگیم این ذهنیه، به معنی اینکه میگه اتباع الکلیه، خب وصف کلیت داره پس ذهنی، نه، کلیت ویژه‌ای که در کلیه طبیعی هستش اون ذهنی میتونه کلیت ذهنی رو بپذیره، ولی میتونه اینجوری نباشه، خودش ارسال ویژه‌ای در ذات داره. اما اونطوری که الان ما داریم میگیم غیر از هر دو تا هست، کلیت سعی خارجی، که این رو مثلا فرض کنید که مثل صدر متعلم ممکنه بگه فقط در باب وجود جریان داره، شیخ اشتاق راجع به نور مثلا پیاده میکرد، حالا مثلا ارباب انوار که قبول بکنیم ما اونجا با یه چیزای خاصی روبرو میشیم، انسان کلی و سعی، خب مثلا یا فرض کنید که همینجوری ماهیات کلیه طبیعی دیگری که بر اساس ارباب انوار شکل میگیره. کلی طبیعی؟
نه، کلی ما
نه، اون کلی طبیعی فراتر از اینه، چون وقتی مفهوم گفتی کلی طبیعی جدای از مفهوم بودنه، فراتر از مفهوم بودنه، یعنی اونی هستش که تقسیم میشه به مفهوم و خارجی، اون مقسمه چیه؟ لا به شرط مقسمی داره، شما میتونی بفهمیش، میتونی نفهمیش، مفهوم نشه اصلا، ولی اون چیه که میتواند مفهوم بشود، میتواند مفهوم نشود، این بحثیست که تو وجود ذهنی ما اونجا مفصل باید بهش توجه کنیم. مصادیق عرض کردم دیگه، رب و نوع انسان، خود انسان هم میتواند، اگر شما این سعی رو بخواید کلی سعی رو با توجه کنیم، آیا به نحو تشکیل خاصی میخوایم نگاه بکنیم، اون وقت راجع به انسان نگاه‌هایی است که با توجه کنیم انسان نسبت به تمام شؤون و مراتبش چه وضعیتی داره، توجه کردید که بتونید اون سعیش درست کنید. مثلا اگه ما بر اساس اگه انسان رو یک حقیق وجود واحدی بگیریم که ذو مراتب نیست بلکه ذو شؤونه، ممکنه بگیم مثال این از یه جهت نتونه بشه و با یه توضیح دیگه، چون میدونید که ما الان کلیه سعی که همین الان توضیح دادیم، خود این کلیه سعی خارجی باز دو جور تصویر داره، یکی به نحو حقیقت ذو مراتب، یکی به نحو حقیقت ذو شؤون، ولی الان که ما داریم مطرح میکنیم اینجا حقیقت واحد ذو مراتب مد نظر، یعنی منظور از سعی سریان مرتبه ای مد نظر هست، اینجا اینجوری مد نظر دیگه باید بریم دیگه. و منها پنجمین اشکال و جوابی که مطرح میشه و ما میخونیم، گرچه مدار طولانی هست، میخونیم به خاطر فواید خوبی که در این متن هستش، اشکالی است که جناب فخر رازی به این بحث کرده، اکثر اشکالات دیگه مال فخر رازیه، در صفحه 34 از مباحث مشرقیه جلد اول این اشکال رو فخر رازی مطرح کرد، چون فخر رازی در نهایت علی درست تو ذهنم باشه، فخر رازی حرف حکما رو نمیپذیره که واجب الوجود ماهیت نداره، وجود صرفه، میگن ماهیت داره ولی ماهیت مجهولت الکون هست، برای ما نمیتونیم بشناسیم، فلاسفه میخوان بگن ماهیت نداره، چه میخواد ماهیت معلومه الکون باشه، میخواد چی باشه، اصلا یک خصوصیتی در وجود باری تعالی است که نمیتونه ماهیت داشته باشه، ماهیت با این معنا. من بازم مثلا برخی از جاها آدم میشنوه که آقا چطور شما میگید باری تعالی ماهیت نداره، اونجا مثلا فقیه روایت گفته ماهیت داره، اونجا فلان گفته، بابا ماهیت معانی متعدد داره، اون معنا از ماهیتی که اینجا داره نفی میشه از تحلیل موجودات ممکن شکل گرفته، موجودات ممکن رو وقتی ما تحلیل میکنیم ببینیم توش وجود هست، وحدت هست، فعلیت هست، خارجیت هست، نفاد مرتبه ای هم توش هست، بعد وقتی که اینا رو از ممکنات که به دست آوردیم میگیم آیا وجودی که اینجا هست تو خدا هست، میگیم بله بله، به نحو اعلی و اشرف اون بحثی که داریم بی نهایتش، آیا فعلیت اینجا هست اونجا هست، میگیم بله، خارجیت اینجا هست اونجا هست، بله، چیز دیگه هست، بله، بعد یواش میرسیم به نفاد مرتبی، میگیم نفاد مرتبی اونجا هست، میگیم نفاد مرتبی اونجا نیست، این معنا داره نفی میشه. بعد یه دفعه آدم حرفای ضعیف گوشه و کنار چیزای دیگه که اصلا تو فزان چی آخه گفته میشه، چی کار دارید میکنید؟ فیلسوف اول نظرش رو بفهمید که چی داره میگه. بعد بله باری تعالی یه شی یه چیزی یه ذاتی داره، درسته، اینا همه سر جا خودشه، چه چیزی داره نفی میشه باید مورد توجه قرار بگیره، اون رو ما داریم نفی میکنیم. بعد نفادی مرتبه ای که تو ممکنات هست، میخوام بگیم بقیه ابعاد تو واجب هست، شریکه، اشتراک معنوی حاکمه و شریکه، ولی که تو بعد ماوی شریک نیستش، اونم به خاطر خصوصیت وجودیشه. اصل بحث این هست. بله بله بله. و منها ان الوجود معلوم بالضروره. اشکال پنجمی که مطرح میشه، عرض کردم از فخر رازی مباحث مشرق حادث عرض کردم، اشکالشون اینجوریه، از دو مقدمه شکل گرفته. مقدمه اول، وجود معلوم است ضرورتاً، وجود معلوم است ضرورتاً. دو، حقیقت واجب الوجود غیر معلوم است، اونم ضرورتاً، خیلی روشن و واضح. این مقدمه اول. مقدمه دوم برسه شکل دوم میشه، اگه اشتباه نکنم مثل شکل دوم میشه. یه چیزی یک مقدمه اینجا اضافه میکنه که مقدمه کلی در همه جا استفاده میشه، اونی که غیر المعلومه، غیر المعلوم، یکی این فاصله بیتو درست بید. غیر المعلومه غیر المعلوم، اون غیر المعلوم هر دوتا رو داخل غیر المعلوم رو گیومه بذارید، غیر رو این وسط تنها بذارید، باز اون المعلوم دورش گیومه بذارید، غیر المعلومه غیر المعلوم، یعنی چیزی که معلوم نیست غیر از اون چیزی که چی؟ معلومه. خب نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این استش که اونی که معلوم نیست، یعنی حقیقت واجبیه بر اساس کبرا، اونی که معلوم نیست غیر از اونی استش که معلومه. چی معلوم بود؟ وجود. پس معلوم میشود حقیقت واجبیه وجود نیست، چیز دیگری غیر از وجوده. این بیان جناب فخر رازیه، قشنگ حرف میزنه، این خطیبه، خطیب بیجهر نیستش، خطیب رازی میگفتن، منشی قشنگ سخنرانی ها خیلی قشنگی میکرد، توجه کردید؟ جمع میشدن تو شهر ری و اینها و خطیب بود خطابه میخوند اینها، عیب نیست داره، قلم روانی هم داره، یعنی شما میخواید الهیات شفا بفهمید، یکی از بهترین راهاش همین مباحث مشرقی است. اصلا چرا ملا صدرا اکثر عباراتش رو توی اسفار از مباحث مشرقی انتخاب میکنه؟ بخاطر اون قلم روانه، قشنگ توضیح میده. خب این فرضیت بود، ولی خب گاهی زاد این خطاب خونی مشکلاتی رو هم تو فضای دقیق علمی ایجاد میکنه. خیلی خب، حالا در هست و منها ان الوجود معلوم بالضروره، وجود ضرورتا معلوم، صغرا کبرا، و حقیقت الواجب غیر معلوم، حقیقت واجبم هم همه میدونیم که معلوم نیست، و غیر المعلومه که این باید داخل گیومه باشه، این غیر رو ول کنید، المعلوم هم داخل گیومه بذارید، و غیر المعلومه غیر المعلوم ضرورتاً، دیگه نتیجه بگیرید. پس حقیقت واجب غیر از در واقع وجود هستش. جوابی که بهش دادن صدرا میفرماد، مشهور که خواستم بهش جواب بدن، این مشهور که میگه خواجه طوسی و دیگران، مثلا من دو تا آدرس اینجا، یکی نقد المحصل صفحه 98 و یکی هم نمت 4 فصل 17 اشارات، نمت 4 رام فصل 17 از اشارات، اینجوری آدرس میدیم که چاپای مختلف مشکل نداشته باشه. تو این جاها همین اشکال فخر اومده و پاسخ داده شده. پاسخی که مشهور میدن متوجه صغرای بیان جناب فخر رازی هست، متوجه صغرا هست. تو صغرا گفتن چی؟ ایشون چی گفته؟ گفته وجود معلومه. نگاهی که الان در جواب داره مطرح میشه اینه که این که شما میگید وجود معلومه، منظورتون از وجود چیه؟ یعنی اون بحثی که تازه عرض کردم به اینجا در واقع دخالت پیدا میکنه. منظورتون وجود چیه؟ اگر منظورتون مفهوم وجوده که میگید معلومه، خب اصلا بحث حکما راجع به مفهوم وجود نیست که بخوام بگن عین ذات باری تعالی است، که خب اونا همه قبول دارن زائد بر ذات باری تعالی است. ما اونو که نگفتیم عین ذات باری تعالی است، اونی که شما میگید معلومه، اگه مفهوم اینه، اگه منظورتون حقیقت وجود باری تعالی هستش، خب کی گفته اون معلومه؟ حقیقت وجود باری تعالی کی گفت معلومه؟ حقیقت وجود باری تعالی اونگونه که شما فکر میکنید تو مقدمه اول توضیح دادید معلوم نیستش. بیان نگاه کنید. و اجیب عنه فی المشهور، در نگاه مشهور که آدرس عرض کردم، اینجور جواب داده شد: ان المعلومه هو الوجود المطلق المغایر للخاص الذی هو نفس و حقیقت الواجب، همونی که عرض کردم. شما تو صغرا گفتید وجود معلومه، خب چی معلومه؟ اون مفهوم عام بدیهی مطلق وجود معلوم هستش. خب این رو که ما نگفتیم عین ذات باری تعالی است. اگر شما بگید که نه حقیقت وجود تو باری تعالی معلومه، که نمیخواید این رو بگید، خب اینا ما قبول نمیکنیم که معلوم باشه. عبارت نگاه کنید، باید خودتون تحلیل کنید این فضا رو بیارید. و اجیب عنه فی المشهور ان المعلومه هو الوجود المطلق، اونی که معلومه وجود مطلقی که مغایر است با وجودهای خاص. ما اینید اون زیادت وجود بر شی، اگر مرادتون از وجود مفهوم وجود باشه، ما در همه جا قبول داریم، حتی تو خدا هم میگیم وجود زائد بر حقیقت باری تعالی است. ولی بحث اینه که حقیقت باری تعالی صرفا وجوده، بود ماوی نیستش. اون وجود رو ما نمیتونیم بفهمیم. المغایر للخاص الذی هو نفس و حقیقت الواجب. صدر متعلم تو عبارت رو کلان داره مطرح میکنه، بحث رو از جهتی، من انشاءالله تو جنبندی فرماشات صدر رو تو همین قسمت، یعنی پایان پاسخی که به اشکال پنجم میده، باید عرض بکنم این نکته است که باید توضیح بدم. دقتهای خودش رو متوجه کبرای بیان فخر رازی کرده و از جهتی یه مقدار ناظر به همین پاسخ مشهور هم هست، چون تو پاسخ مشهور آمده که مفهوم وجود معلومه ولی حقیقت وجود معلوم، حقیقت وجود باری تعالی معلوم نیست. اونی که معلومه اینه که انم میخواد گفته بشه که حقیقت وجود، که حقیقت واجب الوجود که وجود است، اون معلوم نیست. پس نکته هایی که الان صدر متعلین داره مطرح میکنه متوجه هستش به کبرای بیان فخر رازی. فخر رازی چی گفت؟ گفت حقیقت وجود غیر معلوم، حقیقت واجب غیر معلومه. خب چطوری حقیقت واجب غیر معلومه؟ این بهانه شده بحث خیلی شیرین و خوبی رو صدر متعلین در چگونگی علم ما به باری تعالی مطرح کرده. ما چجور میتوانیم معرفت به حق پیدا بکنیم؟ کجاها نمیشه، کجا میشه، اونجایی که میشه تا چه حدی میشه؟ بحث خیلی خوبی طرح شده. صدر رو میفرماد که برای اینکه این بحث بررسی بشه، خوبه که تو سه فراز، یعنی تو سه بند ما این رو پیگیری بکنیم. یک، ما اگر بخوایم بگیم که حقیقت واجب الوجود معلوم نیست، اگر منظورتون علم سوری حصولی به باری تعالی باشه، بله ما هم قبول داریم. علم حصولی سوری، یعنی به حسب صورت، چون العلم حصول و صورت شیء عند العقل، اگه بخوای این گونه علم پیدا بکنی راجع به خدای متعال، این محاله، نشدنیه. علم حصولی به باری تعالی به نحو علم حصولی سوری امکان پذیر نیست. الان من توضیحاتی است که باید عرض بکنم، این امکان پذیر نیستش. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این توضیحی که میده اختصاص به باری تعالی نداره، راجع به همه اشیاء هست. وقتی شما اشیاء رو تحلیل میکنی به بعد وجودی و بعد ماوی، بعد وجودی اشیاء تعدد بردار نیست، این تشخصه. یعنی نمیتواند همین این وجودی که اینجا هستش تارتن تو خارج باشه، تارتن تو ذهن باشه، چون وجود عین ذاتش تشخصه. پس وجود تعدد بردار نیست، ولی بعد ماوی یک امر مبهم، منظور از مبهم یعنی کلی، این اطلاق در واقع کلی، اطلاق به نحو کلی طبیعی، ارسال به نحو کلی طبیعی. اما ماهیت ابهام داره، ارسال داره، اطلاق داره، لذاست که ماهیت میتواند گونه های متعدد از وجود رو بپذیره. یعنی ماهیت میتواند متعدد بشود به خاطر تعدد وجودیش، ولی وجود نمیتواند. چون این بحث خیلی مهم میشه، این تو وجود ذهنی این داره نقش اساسی بازی میکنه. اونجایی که ما میگیم وجود ذهنی ندارد، ماهیت وجود ذهنی دارد، به همین بحث اشاره داریم. چون وجود عین تشخصه، اگر عین تشخصه تعدد پذیر نیست، نمونه های مختلف معنا نداره برای یک وجودها، نمونه اون وجود هر چیزی برای خودش وجودیه، این وجود دیگه نمونه متعدد نداره. ولی این ماهیت چرا؟ این ماهیت میتونه نمونه های متعدد داشته باشه به لحاظ وجودهایی که میپذیره. میتونه یه بار تو ذهن باشه، میتونه یه بار تو خارج باشه، میتونه یه بار معدوم باشه، یه بار موجود باشه، و گونه های متعدد، اتوار گوناگون، موجود به وجود عقلی بشه، موجود به وجود مثالی بشه، موجود به وجود مادی بشه. این خاصیت بعد ماهوی هستش، این خاصیت بعد ماهوی هستش. خب حالا با توجه به این نکته ای که عرض کردیم، اگر ما راجع به وجود باری تعالی داریم بحث میکنیم، وجود حق تعالی مثل هر وجود دیگر این تشخصه، نمیتواند بیاد ذهنی بشه. اون چیزایی که بعد ماهوی داره، بعد ماهویشون میتونه ذهنی بشه که ما علم حصولی سوری بهش پیدا کنیم، ولی خداوند با توجه به اینکه بعد ماهوی نداره، این توجه کنید، چون خدا بعد ماهوی نداره علم حصولی سوری به او مسدوده. این رو داشته باشید تا توضیحی که در اصل متن باید عرض بکنم رو عرض بکنم. لمعتون اشراقیه، اما ببینید در سه بند این بحث رو پیگیری کرده، پس بحثشون متوجه است به کبرا. این یه گفتی حقیقت واجب معلوم نیست، اینو میخواد بررسی کنه. یک، اما ان حقیقت الواجب غیر معلومتن لعهدن بالعلم الحصولی سوری فهازا مما لا خلاف فیه لعهد من الحکماء والعرفا. این که حقیقت واجب معلوم نباشه برای کسی به علم حصولی سوری همراه با صورت که ما وقتی تحلیل میکنیم همون ماهیت از آب در میاد، فهازال ما هیچ اختلافی درش نیست، حکما هم همین قبول دارن، لعهد من الحکماء والعرفا. اصلا وقد اقیم علیه البرهان، اصلا برهان اقامه شد که ما اینجوری علم به خدا نمیتونیم پیدا بکنیم. اینا ثمرات تلاش های فلسفی و عرفانی است در مباحث دینشناسی. تو دینشناسی گفته شده که شما راجع به ذات نیندیشید، اینجا اثبات شده که شما راجع به ذات نمیتونید حرف بزنید. توجه کردید؟ کیفه و حقیقته لیست الا نحو وجوده العینی الخاص به. یه علامه سوال اینجا داره که نیست. خب چگونه واجب الوجود و حقیقت او به علم حصولی سوری فهم بشه در حالی که حقیقت واجب چیه؟ نیستش مگر نحوه وجود عینی خاص به خودش. بله؟ نه نه، اون کیفه سوال نیست. و لیس الوجود الخاص لشی و لیس الوجود الخاص لشی متعددن بخلاف الماهیت. وجود اختصاصی هر شیء، گرچه اینجا منظور چیه واجب الوجود، وجود اختصاصی هر شیء تعدد بردار نیست چون عین تشخصه. بخلاف الماهیت، این بس قشنگی ها این جملات، بخلاف الماهیت فانها امر مبهمان. ماهیت امر مبهم، مبهم گفته اینجا نرین تو فضای ذهن مبهمه، یعنی ما نمیفهمیم چی، اصلا بس اونا نیست. مبهمه یعنی بلاز تشخص و تعدد علی‌السویه است. مثل اینکه میگیم نسبت به وجود و عدم علی‌السویه است. این علی‌السویه بودن نسبت به دو طرف گفت ابهام. که شما بگو ابهامی ویژه بلاز هستی شناختی خود ماهیته. وقتی شما ماهیت رو بلاز بعد هستی شناسی دقت میکنید میبینید نسبت به وجود علی‌السویه، از این تعبیر شده به ابهام. یعنی این ابهام، این همون ارسال، این همون اطلاق، این همون کلیت طبیعیه، این منظوره. بخلاف الماهیت، برخلاف ماهیت، فانها امر مبهم لا یعبا تعدد انها الوجود لها. ابای از تعدد نداره و لذا افراد متکثر پیدا میکنه تو ذهن یا تو خارج میدم سال اینها. والعلم بشی لیس الا نحو من انها وجود ذلک الشی لذات المجرده. این علم از علم حصولیه. علم حصولی به یک شی نیستش مگر یک نحوه از انها وجود همون شی که برای ذات مجرده حاصل میشه. برای ذات مجرده یعنی عقل، چون حصول و صورت شی عند العقل. علم حصولی چیه؟ علم به یک شی نیستش مگر نحوه ای از انها وجود این شی برای ذات مجرده. چی میتونه این حالت رو پیدا بکنه؟ وجود نمیتونه، لذا میگن وجود وجود ذهنی نداره، ولی ماهیت وجود ذهنی داره، چون ماهیت به حسب سنخ ذاتش گره ذاتی با این وجود نخورده، ذاتش مرسل از این وجوده، میتونه تو این وجود بیاد، میتونه تو معدوم بشه، اصلا متحد با عدم بشه. ذات ماهیت اینجوریه، به همین خاطر میتونه یک نحوه وجود تو ذهن پیدا بکنه. ما در خود ذهن و عقل به این ماهیت علم و اعتراف پیدا کنیم که میشه معلومه به ذات ما. این تو اینجا باشه، این قسمت ما نمیرسیم بقیه. فقط یه نکته عرض بکنم، اگر علم حصولی را به معنای وجود ذهنی گرفتیم، بحث همینی هستش که تمام شد. یعنی به باری تعالی به لحاظ علم حصولی اصلا راهی نداریم. ولی اگر علم حصولی دامنشو گسترده کردیم، گفتیم علم حصولی هم به لحاظ صور ماهوی اشیا صورت میگیره و چون در باری تعالی ماهیت نیستش، طبیعتا علم حصولی از این باب نیست، ولی علم حصولی اعمه. علم حصولی میتواند از باب وجوه شی باشه، نه از باب ماهیت یک شی. یک شی ممکنه ماهیت نداشته باشه ولی وجوه داره. من مثلا حالا وجه رو باید بحث کرد، وجه رو باید بحث کرد. ما یه مقدار در سال گذشته به لحاظ نیازی که اونجا داشتیم راجع به وجه بحث کردیم. از راه وجهشه، مثلا همین وجودی که شما میگید وجود ذهنی نداره، این حقیقتش نمیاد، یه پرتوی از او در ذهن منعکس میشه که ما به اون میگیم مفهوم وجود. گرچه مفهوم وجود وجود ذهنی وجود نیست. بعدا تو وجود ذهنی هم مفصل وجه همینجور هم دوستان دقت کنن متوجه میشن چرا اینجوریه، چون عین وجود که اینجا نیومده، عین ماهیت میاد ولی عین وجود نمیاد، چون عین وجود با تشخص گره خورده. یه انعکاسی و اینکه چرا باعث میشه این انعکاس پیدا بشه یه خورده سال قبل بحث کردیم. این مثلا جاش بگیم تو وجود ذهنی گرچه بحث مستقلی نداره. وجود حق تعالی، اسما، صفات، حتی اون وجود انعکاس هایی تو ذهن پیدا میکنه. اینا رو میگیم وجوه اون حقیقت. ارتباطش با خارج به چه کیفیته بحث خاص خودش داره. ما علم اصولی از این باب به خداوند میتونیم پیدا بکنیم و صدران مخالف این نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. جدا هست که جدا میاد، از یکی از جدا هست و از یکی از جدا هست. اگه بحث سرگام میدید بحث فصل سرگام میدید انسان و افعال دل انسان از انسان جدا نیست و غیر از انسان هم هست. جدا هست که جدا نیست. مثلا تکلم شما، نسبت تکلم شما با شما چجوریه؟ خب این مشکلی است که در حکمت صدرا وجود داره که شما چطور وقتی باری تعالی رو میگید مرتبه اعلی که مرتبه اعلی در نظام تشکیکیه به شرط لا معنا میکنه دیگه، یعنی به شرط لا معنا کردید این بود ماهوی داره برای شما. این مشکلی تو فلسفه صدرا دائما این رو میگه و بازم میخواد رو بی‌نهایت کنه. درد سر مشکلی هست. اگر بتونم کسی این کار بکنم، من کنون رای بده نکردم، من هرچی میگردم صدران تلاشایی کرده که این کار بکنم، ولی به نظر من اون تلاش ها موفق نیست. هر کار بکنم مگه اینکه چیکار کنه بغیر از وجود بودن خالی کنه، خالی کنه این رفت به معنای اون نهاییش بشه، این رفت به نهایی که دیگه صفر نسبت بشه راجی کرد. اگه اون کارو بکنه خب اون میشه بی‌نهایت مشکل حل میشه و دیگه تشریف خاصی جهر میشه.
خب این ماهیت در اینجا پس معنی اهم میلاد این ماهیت اینجا شامل مفهوم وجود
کدوم
نسبت بشه دیگه. این ماهیت اینجا هست؟
نه 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 نه، این ماهیت همون ماهیت اصطلاحیه. توجه کردیم ما به مفهوم وجود اینا ماهیت نمیدیم.
اجا ماهیت بنی عام که میگیم که اینجا
عام اشکال نداره، ولی اون ماهیت بنی عام حتی خود وجود حقیقی را میگیره، اون که دیگه نمیتونه تعدد بردار باشه.
عام نمیشه جو این ماهیت بنی،
نه ماهیت بنی عام، ماهیت بنی عام داریم ما به شیخ و باهوا، ما اگر اخص داریم که انسان ها باشه درسته، انسان و بقر و غنم و اینا باشه درسته. ماهیت بنی عام یعنی محدودیت وجودی، همین معنای کلیش.
بله
این فقط در ارتباط با همین ماهیاته، ولی در ارتباط همه ماهیات سرمینالوژی مفاهیم ماهوی سرمینالوژی
مفهوم وجود صرف نمی
نمیکنه.
چرا؟
کسی هیچ اینجا به کار نبارد، میگه یه اصطلاحی درست کنیم بوده راجعه کردی؟
فقط مفاهیم ماهوی کار میگه ممکنه.
آره آره. آره فقط مفاهیم ماهوی. یعنی شما هر ماهیتی که
نگاه واجب نمیشه مفهوم ماهیت.
آره. مثلا شما هر ماهیتی که نگاه بکنید سوال میکنم همه اینا ماهیت هستن یا نیستن؟
بله.
این معنا رو میگیم ماهیت و نه آب. این منظوریه.
بچه که میاد تو ذهن از جنس معقولات ثانی
بچه از سمت معقول های ثانی است. همه وجود از سمت معقول ثانی
نفاق که نمیتونه باشه.
نه نه اشکال نداره که خصوصیت نفاق باشه، چون میدونید که اون چیزی که نفاده مثلا خود ماهیت معقول ثانیه.
از اون دو بچه مثلا خدا آن متعال که میگید بازتاب ذهنی دیده، این از جنس چیه؟
یعنی چی از جنس چیه؟ این ها معقول های ثانی هست
رحب اندماجی؟
میتونه اندماجی بشه، میتونه اندماجی هم نباشه، مثلا خصوصیات نفاد باشه. مثلا امکان برای ماهیت.
نه تو باری تعالی،
تو خود باری تعالی باید ببینید، این بحث رو باید نگاه بکنید، همش اندماجی. مثلا ما راجع به صفات باری تعالی چند مرحله صفات داریم. یه مرحله ممکنه شما از طریق صفات فعلی بخواید خدا رو بشناسید،
میتونید
بشناسید، ضرورتا لازم نیست ماهیت بگید، ضرورتا لازم نیست ماهیت بگید.